مکرون بر دولت فرانسه در واقع به اینجا رسیدیم که بنا هستش که ما به زودی خانم اسفندیاری رو در کشور خودمون ببینیم. بفرمایید که این چطور اتفاق افتاد، حالا یک مقدمه هم بفرمایید که اصلا چرا این اتفاق برای خانم اسفندیاری افتاد.
بله، خب واقعا به نظر من برای همه روشن شد ایشون از اسفند ما به دلیل فقط یک پیامکی که راجع به مردم فلسطین نوشت، در مورد غزه نوشت، در تلگرام ظاهرا و به حوزه ظاهر شد که بازداشت شد. بازداشتش بسیار نبوده ترشد غیر قانونی، غیر منطبق با شعارهایی که غربی ها بود. تا 45-6 روز خانوادهش خبر نداشتن از اون و بعد هم به حوزه تو عرض شد که زمانی هم که معلوم شد که کجا هست، در بدترین زندان ایشون رو جا داده بودن، بر بدترین شرایط و باز استفاده از وکیل را باز بهش اجازه نمیدونن که میتونه از مثلا کمک وکیل استفاده بکنه. و تو برای 6 ماه بدون محاکمه، هنوز بدون محاکمه نشده، محاکمه ایشون هم الان هم توی آزادی مشروط هست، یعنی در واقع محاکمهش تا 2-3 ماه دیگه صورت میگیره. این کیس یا این موضوع در واقع از هر طرف موجب شناخت دولت‌های غربی و حوزه فرانسه بیا بشه. یکی که در چنگال سیاریس هستن و واقعا برای جوانای ما که میشنوند واقعا تعجب میکنن که پژوهش راجع به هولوکاست فورا زندان میکنن هر کسی پژوهش بکنه و اگر کسی حرفی بزنه به نفع فلسطین اونم رو باز زندان میکنن. این یعنی چنگال سیاریس و یعنی ابهتی که زمانی فرانسه بیا برای خودشون ایجاد کرده بودن، حالا چه به عنوان قدرت استعماری که عنوان قدرت نظامی هلی. چه به عنوان مثلا کشور آزادی بخشی که چهره خب بدونید انقلاب فرانسه خیلی اثر گذاشت به جهان، به مثلا اینکه پادشاهی هایی که پس از دیگری از میان بره، پادشاهی فرانسه را مردم فرانسه سرنگون کردن. لذا همه پادشاهی ها الان که به آقای ترامپ هم میگن تو پادشاه هستی، در واقع یعنی میگن بدون قانون هر چیزی را بخواهی تصدیق کنی، پادشاه و شاه، یعنی همین چیزایی که ما در جنوب کشورمون متاسفانه در برخی از این کشورها داریم. پادشاه هیچ قانون اساسی وجود نداره، یا اگر هم وجود داره شاه هر چی را که دلش بخواد انجام میده، حقوق ملت شناخته شده نیست. بزار فرانسوی ها در این اصل به چهره مثبتی از خودشون ارائه کردن. البته این بعد از اون کشتاری بود که در کشورهای مختلف صورت دادن و بعد از اون هم مجددا کشتار صورت، یعنی همین آقا میدونی آقای ناپلئون بعد از 10 سال دخلیدن در فرانسه اومد و یه دیکتاتوری رو و بعد از اون هم حتی سالهای اخیر، یعنی بوده 70 سال پیشتر بریم با توی الجزایر، کاری که داعش میکرد فرانسه میکرد، واقعا سرها میبرید. و من بارها گفتم به دوستان دانشجوها که شما سرچ بکنید فرانسه، جنایات فرانسه در الجزایر را به زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسی، فارسی نمیخواد، ببینید سرها میبریدن اینها، یعنی واقعا همین دولت فرانسه به هنوز هم معذرت خواهی نکرده از مردم الجزایر به خاطر این جنایاتش. برحال در این دو زمینه که به عنوان یک قدرت نظامی قهرآمیز هستند و به اصطلاح میتونن اون اصطلاح پیش ببرن، چه آزادی چهره آزادی بخش، این دو چهره رو فرانسه با هم دیگه داشته. در این قضیه که در چنگال سیاریس هست انسان تعجب میکنه، شما از اون قدرت رسانه‌ایشون میتونن استفاده کنن، راهی میشن از این چنگال سیاریس که بیان یک طبعه ایرانی را به خاطر یه پیامک من که زده این را دستگیر کنن به عنوان شما حامی تروریست هستی. اما اون قضیه هولوکاست رو هر کس تحقیق بکنه، اون دروغ بزرگی که سیاریس ها گفتن، این فورا زندانش میکنه. و خب خوشبختانه چیزی که اتفاق افتاد، الان سراسر جهان واقعیت فلسطین رو فهمیدن. الان ورزشگاه های خود فرانسه، حالا در دیگر کشورها هست، هر جا که اجتماعی مردم جرأت میکنن تشکیل میدن، اول پرچم فلسطین رو بالا میبرن. اینقدر هست طرفداری از فلسطین که دیگه اینکه ایشون را زندان میکنن به صورت طنز میشه. مثل این است که شما در باران کسی چتر بگیرید، باشه در روی دریا تا نیمه بدنش بر از آب باشه و چتری دستش باشه، این یعنی به کلتور طنز که آقا هر وقتی که ورزشگاه‌های شما پر از شعار فرانسه است، تو خیابونا به نفع فلسطین هست، تو خیابوناتون فلسطین هست، این دیگه جرم تلقی نیست. کسی که اینا رو باشون مخالفت میکنه میشه جرم در واقع. لذا البته کار رسانه‌ای که مردم ایران کردن تو فضای مجازی به زبان‌های مختلف، ما خوشبختانه الان یه لشکر سید سایبری یا بگم روزی تو از عرصه مجازی داریم که به زبان‌های مختلف بچه‌ها شبانه روزی هر چه وقت کنن کار می‌کنه، به زبان انگلیسی، فرانسه، تا اونجایی که نبندن صفحه‌هاشون و فوراً صفحاتی که به نفع ملت هاست بسته میشه توسط اون سرمایه‌داران بزرگ صاحبان نموزه تو اشراد این اصطلاح پیام رسان ها بسته میشه مخن. ولی که به هر حال پیام رسید و چنان شد که ناگزیر شدن ایشون رو به اصطلاح از این زندان مخوف در بیارن و الان در واقع تحت نظر باشه، به نوعی مشروط باشه تا اینکه محاکمه شده. این باز یک پله هست، یعنی نشون دهنده است که افکار عمومی میتونه فشار بگذاره و صهیونیست رو تضعیف کنه. جناح صهیونیستی که پشتش ثروتمندان یهود نشستن، پشتش بودن و خوفترین سلاح هاست تا آمریکا رو به کار گرفتن و این بسیار مهم است. پیروزی درسته که شون یه نفر بیشتر نیست، اما نشون میده که کارها میشه کرد با این فضاسازی که در خب در جهان هم شما میدید این دریای مدیترانه که در اصطلاح محل رفت و آمد حوزه غربی هاست و حیات خلوت غربی هاست پر از کشتی های علی صهیونیست شد و این یعنی فضا طوریست که دولت فرانسه به کلی نمیتوانه که مقاومت کنه. علاوه بر ایشون خب میدونید نمیش صدها نفر دیگه زندان هست از تبعای اتباعی کشورهای مختلف و اونها هم ناگزیر میشن که آزاد کنن. در مورد ایران خب بیشتر ایران نقش بسیار زیادی داره در افکار عمومی. ما دو سه شبکه شبانه روزی داریم مثل العالم، مثل برس تی وی و اینها هم باز موثر هستن. بیشتر از همه جوانهای ما، مهندسین و پزشکان و تحصیل کردگان ما هستن که تا فضای مجازی ساکت نمیشینن، مسئولیتشون انجام میدن و این فضای بسیار خوبی را ایجاد و حتی طرفهایی داره. ما دوستان زیادی من دیدم، من خودم یک همشاگردی دوران دانشگاه فرانسه است و ایشون سال هاست هم زبان میدونه هم ولیزا با هم مثلا روابطی که داریم صحبت میکنه میگه که بله ما اینجا دوستان همه در حال وظایفشون رو انجام میدن، نه که استفاده از امکانات فرانسه نیست، یعنی واقعا فضای ضد صهیونیست نیست و این چیزیست که دیگه پلیس فرانسه هر جا بره اونجا هست دیگه، واقعا نمیتونن، یعنی صهیونیست تضعیف شده در جهان و واقعا حتی آتش بسی که در غزه شد واقعا در واکنش به نگرانی های به اصطلاح بود که نسبت به این اوج حرکت های ضد صهیونیستی در جهان بودند. تا پشت دیوارهای کاخ سفید آمدن، تا دانشگاه های نهزت ضد صهیونیست دانشگاه های آمریکا رو گرفتن. الان بودجه دانشگاه هاروارد اعلام کرده، نمیدونم خبر شدید، هاروارد اعلام کرده که ما امسال 50% تا 60% کمتر از گذشته میتونیم به اصطلاح پذیرش داشته باشیم که بودجه ما رو قطع کرده آقای ترامپ به خاطر اینکه ترامپ. ولی خب این خیلی مسئله مهمی است، من فضا رو گرفته و این آتش بسی که الان می‌بینید هست در بخشش به خاطر این هست. الان هم نگران فروپاشی هستن، این شاید بهتر باشه حالا همه بگوشن بریم. بعد از آتش بسی سیاسی روزه در لبنان اتفاقی که افتاد این بود که دولت اولمرت سرنگون شد، وزیر جنگش هم محاکمه شد چون شکست خوردن. الان هم این آتش بسی که اتفاق افتاده خطر فروپاشی های دولت های نتانیاهو به شدت زیاده. این که میان میرن هیئت های آمریکایی در منطقه واقعا برای جلوگیری از فروپاشی تو این دفعه فرق میکنه. اون دفعه اولمرت سرنگون شد، دولت رژیم صهیونیستی هنوز به این اصطلاح ضعف نرسیده بود. الان سقوط نتانیاهو و دولتش میتونه واقعا برو واقعا ایراد بکنه فرو بپاشه. ای که نگرانی داماد آقای ترامپ میاد، نمیدونم وزیر خارجه آمریکا میاد، میرن اینا، چون دقیقا همین اینطور شد. و من عرض بکنم خدمت شما روز اولی که طوفان اقصی اتفاق افتاد فرداش سنتو حمله کردن به غزه، چند روز بعدش آقای صدر صحبت کرد و گفت پیش بینی من اینه که دقیقاً اینها بالاخره ناگزیر میشن آتش بس رو بپذیرن. اینها هم ادامه دادن تا دو سال، هیچ کس باور نمیکرد تا دو سال، ولی بالاخره همون چیزی که پیشبینی آقای صدراعظم هست، پیشبینی هست، گفت که به آتش بس هم که انجام میدن، این آتش بس موجش بازگشتش سرنگونی اونهاست. اصلا همیشه میگن ارتش ها زمانی که برن جنگی و شکست بخورن، موج برگشتشون سرنگونی حکومت هست. اونجا هم همین هست، ارتش شکست خورده سجنوسا در غزه که نتوانسته اسراش آزاد کنه، حماس رو از میان ببره و در واقع به خفقت و خاری افتاده، الان مثلا مخالف نماد دستگاه سیاسی است و این بسیار خطرناک هست. این هست که حالا میخوام بگم موج فرانسه رو نگاه بکنید، یعنی همین هم آقای مکرون روز اول که طوفان اقصا اتفاق افتاد تا شد اومد فلسطین اشغالی اونجا که نگذره فرو بباشه، الان هم مجددا تو همین آتش بس همه اومدن در شرم الشیخ. برای چی اومدن؟ دقیقا چون ضربه ای که آتش بس میزد، دقیقا ضربه سه وعده طوفان اقصا بود در واقع.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، خیلی محبت فرمودید.
سلامت باشید احمدی، موفق و معید باشید.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب دکتر جعفر قنات‌باشی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد تاثیر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی بر دولت فرانسه و آزادی مشروط خانم مهدویه اسفندیاری.
از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او
ایران
غلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشست من است ندامی که ایران نشست من است جهان سر به سرزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان عالمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
صبحتون بخیر باشه. 8:16 است. شما شنونده به وقت گفتگو هستید از رادیو گفتگو. خب ما یه سامانه سامانه پیامکی ما 301035 سوالی هم پرسیدیم و در واقع گفتیم نظرتون رو بگین برخورد قاطعی که مسئولان قوای سه‌گانه کشور با تخلفات بانک آینده انجام دادن تا چه حدی میتونه تاثیرگذار باشه در تخلفات سایر دستگاه ها. حالا ما به این موضوع میپردازیم و الانم ارتباطتون برقرار شد با جناب آقای دکتر حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راجع به ادغام بانک آینده با بانک ملی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی اوائل برنامه و ملت شریف ایران. خدمت شما هستم.
خب کماکان دوستان و شنوندگان در موضوع ادغام بانک آینده با بانک ملی ورود کردن، خبرها رو پیگیری کردن، ولی گفتم از زبان حضرت عالی هم بشنویم که دلایل اصلی تصمیم برای ادغام بانک آینده با بانک ملی چه هست و این اقدام چه اهدافی رو دنبال میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که میدونید، حالا من نمیدونم تا چه اندازه‌ای با شاخص‌های عملکرد بانک آینده اطلاع دارید. من فقط یک نکته بگم و اون که بانک آینده عملکرد بانک آینده یک شاخصی بود از کچکار کردی بانک های خصوصی در ایران. یعنی اگر شما بخواستید بگید که یک بانک عملکردش، بانک خصوصی عملکردش به چه نحوی اتفاق افتاده و به اصطلاح سوء استفاده و کج کار داشته، بانک آیندهش نمونه شد. من چند تا آمار بگم خدمت شما در ارتباط با عمل کرده این بانک. در ارتباط با میدونید که بانک آینده از سال 99 یک شفاف سازی در صورتهای مالیش انجام شد. بعد از شفاف سازی در صورتهای مالیش، تازه اشکالات و سوء کار کردش و سوء مدیریت هایی که در این بانک انجام شده بود مشخص شد و روز به روز وضعیت این شاخص ها بدتر و بدتر شد.
یعنی سال 99 مشخص شد
و از سال 99 که به اصطلاح نحوه گزارشدهی صورت های مالی شفاف شد. تفصیلات مشکوک الوصول از سال 99، ما سال 98 سهم تفصیلات مشکوک الوصول بانک آینده 6.6% بود.
بله.
یک دفعه در سال 1402 با شفاف شدن صورت‌های مالی از سال 99 شد 78%. یعنی بیش از 77% درصد تسهیلاتی که این بانک داده بود
مشکوک الوصول شد.
بله.
و نکته بعدی اینه که سود پرداختی که این بانک میداد به افراد 6-7% بالاتر از متوسط نرخ سود بانکی بود. یعنی این بانک برای اینکه بتونه سپرده های مردم رو جذب بکنه و سپرده ها رو به سمت خودش جلب بکنه، به طور متوسط 6-7% بیشتر سود به بانک ها میداد، به مردم میداد، و همین باعث شد که به هر حال با شفاف شدن صورت های مالی زیان انباشته بانک تا تقریبا الان یا مثلا تا 402-403 به بیش از 400 هزار میلیارد تومان برسه. یعنی اینکه به هر حال این سودها سود مردم انباشته میشد و این مجبور میشد پولا رو پرداخت کنه، از اون طرف منابع درآمدی نداشت. عرشان خدمت شما که بعد جالب اینه که عمده تسهیلاتی هم که بانک آینده پرداخت میکرد عمدتاً به زیر مجموعه های خودش
بود. بله.
از اون جمله شما ایران مار رو میتونید مشاهده کنید که در انتهای اتوبان همت ساخته شده و مردم هم احتمالا رفتن اونجا دیدن. اینها در واقع با پول مردم ساخته شده، عنایت دارید؟
بله.
و بحث کفایت سرمایه که یکی از شاخصهای بسیار مهمه در صدر عملکرد بد بانک‌ها قرار داره، بانک آینده. و خب این سوء عملکرد و سوء مدیریت و این زیان‌ها خب چجوری میشه؟ خب به هر حال بانک وقتی که به اصطلاح کسری منابع میاره، از اون طرف وام میده، سپرده میگیره با نرخ سود بالا، میخواد چیکار کنه؟ میخواد سپرده جذب کنه، از اون طرف تسهیلات میده و تسهیلات بر نمیگرده، مشکوک الوصول میشه. خب این بانک عملا برای فعالیتش نیاز به نقدینگی داره. این نقدینگی رو لاجرم از کجا دریافت میکرده؟ از بانک مرکزی، با اضافه برداشت هایی که از بانک مرکزی برداشت میکرده. یعنی اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی از جیب من و شما، دقت کردید؟ برداشت از بانک مرکزی یعنی از جیب مردم. آقای احمدی،
خب الان یک شب دو شب این اتفاق نمیفته آقای سمسامی عزیز. آقای دکتر، میگم این اتفاقات و این مشکلات و این کسری ها که یک شب اتفاق نمیفته، سالها داره این اتفاق میفته، ولی حالا مثلا الان پیگیری کردن و الان ادغام شده، خب بالاخره اتفاق خوبی است که افتاده. ولی میخوام بگم که تو این سالها همین اقداماتی که الان در واقع مسئولان قوای سگانه انجام دادن میتونستن سالهای پیش انجام بدن.
از سالهای پیش شروع شده بود. یعنی بحث بانک آینده چیزی نبوده که الان مثلا فقط الان پیگیری شده و الان.
بله، خب الانم بالاخره.
از سالهای پیش شروع شده بود. از سال 99 400 401 402 وقتی که صورت‌های مالی شفاف شد و دیدن که روند بانک در حالت به اصطلاح فاجعه آمیز هست، خب اصلا مدیریت بانک عوض شد، مدیریتش رفت زیر نظر بانک مرکزی و اثرات خدمت شما. خب حالا سهامداراش خیلی نفوذ میکردن در عملکرد بانک و اینها، به هر حال به این جمع‌بندی رسیدن که عملکرد بانک الان همه خسارت محض است. و بله، این که شما میفرمایید این یکی از مشکلات و معضلات عملکرد سیستم بانکی. وقتی بانکی به اصطلاح میاد به این صورت از بانک مرکزی اضافه برداشت میکنه، این یعنی ورشکسته است. این بانک رو باید بلافاصله طبق قوانین ورشکسته اعلام کنیم، که حالا البته هم در قانون پولی بانکی 50-51 بود همین بحث فرایند ورشکستگی، همین که در قانون بانک مرکزی این بحث گزیر اومده که یک بانکی اگر با این مسائل و مشکلات مواجه میشه وارد فرایند گزیر میشه، که حالا وارد فرایند گزیر که میشه تمام دارایی‌هاش میره در صندوق ضمانت سپرده و بانک مرکزی اون رو تدبیر میکنه که به اصطلاح چی بشه، اون به مرور منحل بشه. که البته حالا اون چی که اتفاق افتاده این که شنبه دیگه این بانک به نام بانک ملی هست، مردم سپرده هاشون رو به اصطلاح از بانک ملی به اصطلاح دریافت کنن، عضو سپرده گذاران بانک ملی میشن و تمام سهامداران اثرات خدمت شما بانک هم اعلام کردن که شما میتونید سهام خودتون رو به صندوق ضمانت سپرده با بالاترین قیمت در سال گذشته بفروشید و به هر حال این فرایند به اصطلاح تصفیه بانک به مرور انجام میشه. لذا مردم نگران نباشن، از این نظر مشکلی برای مردم ما و سپرده‌گذاری مشکلی پیش نخواهد آمد.
این کارکنان به چه صورت میشن عزیزانی که تا الان تو بانک آینده کار میکردن؟
خب اینا سپرده، این شعبشون هم کامل منتقل میشن دیگه، یعنی کلا شعب بانک آینده میشه شعب بانک ملی. لذا طبیعیه که اونا اونجا مشغول کار خودشون هستن.
خب بالاخره بانک ملی خودش نیروی خودش رو داشتن کار میکنه، حالا کارشون ذره بیشتر میشه.
ببینید به هر حال شعبم هست دیگه، شعبم هست که خدمات دارن ارائه میکنن.
بله.
حالا در فرایند به اصطلاح اصلاحات یه تغییر و تحولاتی انجام خواهد شد قطعا.
بله. حالا میخواستیم بپرسیم که ادغام بانک آینده با بانک ملی تا چند اندازه میتونه به افزایش اعتماد عمومی و ثبات در بازار پولی منجر بشه؟ البته آقای دکتر قبل از اینکه حالا به این موضوع بپردازیم، بانک‌های خصوصی دیگری هم خب طبیعتاً هستن، اونا الان داره این اتفاق براشون میفته، رصد میشن، نظارت میشه که دوباره به این مشکل نخوریم ما.
بله ببینید، ما متاسفانه بانک‌های خصوصیمون وقتی که شروع کردیم به ایجاد بانک خصوصی به اصطلاح هدف این بود که رقابت ایجاد بشه، خدمات بانکی بهتر ارائه بشه، هدف این بود که رقابت در ارائه خدمات مالی منجر به کارایی و کیفیت اون بشه.
البته به اون اهداف هم دقیق نرسیدیم ما.
بعد دقیقا به این اهداف نرسیدیم و میگم که از درون این بانک‌های خصوصی بانکی مثل بانک آینده متولد شد. البته بانک پاسارگاد هم عمل کرده به صلاح وضعیت خوبی نداره، بعضی از بانک‌های خصوصی متاسفانه عمل کرده خوبی ندارن. خب یعنی این که باید بریم به سمت، البته این نظر بنده هست،
بله،
بانک‌های خصوصی باید قدرت خلق پولشون حذف بشه. بانک آینده به واسطه قدرت خلق پولش به اینجا رسید، بانک ها باید قدرت خلق پولشون حذف بشه. در شرایط موجود عرض خدمت شما و نظارت بانک مرکزی رو اینها 100% افزایش پیدا بکنه در فرایند اول. ما دیدیم که بانک های خصوصی به دنبال منافع خودشون هستن و خلق پولی که اتفاق میفته منافعش میره برای یک عده قلیلی از افراد. حالا اگر این خلق پول در بانک‌های دولتی اتفاق بیفته، چون دولتی هستش و سهامدارش دولت هست، خب برای مردم هزینه میشه. میدونید که من اینا به شما میگم آقای احمدی، شهید صدر یک کتابی داره الاسلام یقود الحیاتش، یک فصلیه در اونجا البانک الاسلامی، بانک اسلامی رو اونجا توضیح میده و میگه که اصلا ما در اقتصاد اسلامی چیزی به نام بانک خصوصی نداریم.
بله.
دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اون قدرت خلق پولی است که بانک ها دارند و اون قدرت خلق پول اگر کنترل نشه، چون میدونید که ما با قوانین جهان بین المللی که از پازل یک، پازل دو، پازل سه، خب اینها قوانینی است که میاد کنترل میکنه و مهار میکنه بانک ها رو و ما متاسفانه زمینه نظارتی بر بانک هامون اصطلاح ضعیفه و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها ضعیفه. با بانک های خصوصی به خصوص قدرت پیدا کردن. این که مثلا بانک آینده رسید به الان، دلیلش اون قدرتی بود که این بانک برای سهامداراش ایجاد کرده بود و بعد به هر حال هم اونور نفوذ میکردن، هم این ور از اختیاراتش خوب استفاده نکرد که در اصل در انتها دیدید که رئیس محترم قوه قضاییه فرمودن که به هر حال رئیس بانک مرکزی باید از اختیارات خودش استفاده کنه، اگر نکنه قوه قضاییه استفاده میکنه و از اینهای دیگه ای باید بانک مرکزی پرداخت کنه. لذا این نکته وجود داره که به واسطه ایجاد اون قدرت خلق پول در این بانک، او میتونه چیکار کنه؟ او میتونه اصلا یک اقتصادی رو به هم بریزه. لذا در کشورهای غربی بانک ها به شدت تحت کنترل و نظارت هستن.
بله.
یعنی بانکی که یک دفعه منابع و مصارفش به هم میریزه به راحتی هر شبت خدمت شما ورشکسته میشه،
اصلا تعدیل این همه بانک بغرانه. اصلا خودش از کنترل خارج میکنه سیستم بانکی رو.
بله بله، بعد همین که دیدی شما در بحران 2008 حدود 2000 بانک هم ورشکسته شد.
بله دقیقا،
یعنی ورشکستگی بانکی چیز طبیعیه.
بله.
و به مردم هم گفتن، بانک ها رو اومدن طبقه بندی کردن، گفتن مثلا ریسک این بانک A، ریسک این بانک B، ریسک این بانک C. یک بانکی ممکنه یه مقدار سود بالاتری بده، اما میره در به اصطلاح بانک‌های پر ریسک. به مردم میگن که مردم مواظب باشید وقتی